بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 17 مقاصد شیخ انصاری استاد اسماعیلی، بحث مسئلتون من شروط العوضین العلم بقدر الثمن. اول عبارت مسئلتون من شروط العوضین العلم بقدر الثمن. کلام در شروط عوضین بود. سه تا شرط از مسائل و شروط عوضین رو مطرح کردیم: مسئله مالیت و ملکیت، مسئله مالیت داشتن مسئله اول بود، مسئله ملکیت داشتن مسئله دوم بود، یعنی عوضین باید مالیت داشته باشن. دو، عوضین باید ملکیت داشته باشن، یعنی ملکیت و مالک براشون ثابت باشه و شخص فروشنده مالک اونا باشه. و سوم مسئله‌ای که این تر با رفقا ما شروع کردیم، قدرت بر تسلیم بود. چهارمین شرط از شروط عوضین معلومیت هر یک از ثمن و مثمن در متن عقد دقیقاً باید ثمن و مثمن رو تعیین و مشخص کنن و ذکر کنن که چه مقدار و چیه و هر گونه جهالت و تردیدی نسبت به ثمن و مثمن بخشیده نیست. البته شیخ اعظم علم به ثمن و مثمن رو طی دو مسئله جدا مطرح می کنن و فعلا بحث ما در مورد مسئله معلومیت ثمنه. ثمن باید از جهات گوناگون معلوم باشه، از لحاظ جنس معلوم باشه که آیا نقد رایج بلده یا کالا میخوام به عنوان ثمن بدم، نقد رایج بلد هم آیا درهم یا دینار، کالا هم آیا گندم یا غیر گندم پارچه. بعد از لحاظ وصف هم باید معلوم باشه که آیا درهمی که من میخوام بدم درهم عراقیه یا درهم بلاد دیگه، گندم آیا گندم خوبه یا متوسطه، و از لحاظ قدر و اندازه و مقدار هم باید معلوم باشه که 100 تومنه یا 1000 تومنه، 10 من گندمه یا 5 من گندم. ولی اونی که فعلا در این مسئله مرحوم شیخ عنوان میکنه عبارت است از تعیین مقدار ثمن، تعیین مقدار ثمن و علم به اندازه اون، که مقدار ثمن باید که مقدار و اندازه معین و مشخص باشه. متفرعه بر این شرط مذکور اینه که بیع بدون تعیین مقدار ثمن باطله و اون بیعیه که به حکم احدهما تعبیر میشه، بهش میگن بیع به حکم احدهما، یعنی بیع به حکم مشتری یا بایه. بیع به حکم مشتری یا بایه، گاهی فروشنده به خریدار اعتماد داره و میگه که این جنس رو به شما فروختم. فروشنده به خریدار اعتماد داره، به خریدار میگه این جنس رو به شما فروختم، هر اندازه هر مقداری که دلتون خواست و مایل بودید و صلاح دیدید پولش رو برام بفرستید، که اینو میگن بیع به حکم مشتری. مشتری مشخص میکنه چه مبلغی رو برای بایه بفروسه، چون تعیین ثمن به حکم و رأی مشتریه، لذا میگن چی؟ بیع به حکم مشتری. و گاهی هم خریدار به فروشنده این سخن رو میگه، چون به فروشنده خیلی اعتماد داره، میگه که من این پارچه رو خریدم به هر مبلغی که شما تعیین کنید و بعداً به من اطلاع بدید، که اینو میگن بیع به حکم بایه، چون تعیین ثمن به حکم چی؟ بایه هست. سوال: به چه دلیل ثمن باید معلوم باشه؟ و بیع به حکم عهده ما با یه یا مشتری درست نیست، بلکه معیناً و مشخصاً باید بگم که من این کالا رو فروختم به 100 تومان مشخص، نگم فروختم به هر چی مشتری گفت یا خریدم به هر چی باید دلش خواست گفت. نه، به چه دلیل؟ چند تا دلیل. دلیل اول، اجماعاتی که در کلام عده‌ای از علما ادعا شده. اجماع داریم که ثمن در معامله باید از نظر مقدار معلوم باشه. کیا ادعا اجماع کردن؟ علامه در مختلف و تذکره و در کلام عده‌ای از قبیل شهید ثانی در لمعه و سلطان العلماء در حاشیه بر من لا یحضر الفقیه ادعای اتفاق شده. فرقی نداره، اجماع و اتفاق دو تا تعبیرن در مورد یک چیز، هر دوش یعنی اجماع. ابن ادریس در سرائر ادعا کرده که اجماع مسلمین بر اینه که چنین بیعی که مقدار ثمنش مشخص نباشه چی؟ باطله. پس دلیل اول شرط بودن این شرط چی شد؟ اجماع. دلیل دوم، اجماعات مذکور و این اتفاقاتی که ذکر شد تماماً و مستند و مدرک دارن و دارای مدرکن و اون مستند و مدرک این اجماعات که اجماع میشه اجماع مدرکی دیگه قاعدتاً خودش به تنهایی ارزشی نداره، ولی که اونی که دارای ارزش مدرکشه چیه؟ حدیث نبوی که در بحث قبلی در شرط سوم یعنی قدرت بر تسلیم عرض کردیم که چی بود؟ نهی پیامبر از بیع قرری و لذا مرغوش فرماید که اصل و اساس و مدرک اصلی در این باب حدیث مشهور نبوی است که پیغمبر صلوات الله علیه و صلی الله علیه محمد و آله فرمود نه نبی عن بیع القرار، که پیغمبر از بیع قراری نهی فرموده بود و از هر مصادیق قرار همین فرض جهل به عوضن یا یکی از اون دو هسته، زیرا در بحث قدرت بر تسلیم قرار معنا شد و بنابر جمیع احتمالات که معنا کردیم توی کلام لغویون و فقها جهالت در معنای اون عقص شده بود در قرار، اونم اهم از این که جهالت جهل به اصل وجود عوضین باشه یا جهل به وصل اونها یا جهل به قدرت و تسلیم یا جهل به مقدار اونا باشه. گفتیم در معنای قرار یک کلمه عقص شده بود به نام چی؟ جهالت. و جهالت هم گفتیم اهمه، اهم از این که جهالت جهل به اصل وجود عوضین باشه. من نمیدونم آیا عوضین وجود دارن یا ندارن، این میشه چی؟ معامله روشون چی؟ قرری. جهل به وصف، نمیدونم چجوری هن این عوضینی که قراره تو معامله قرار بگیرن، این یه جهل به وصف. نمیدونم این عوضینی که میخوام در معامله قرار بدم قدرت بر تسلیمشو دارم یا ندارم، میشه جهل به قدرت چی؟ تسلیم. تو مثال ما هم جهل به مقدار ثمن، جهل به مقدار عوضین. پس بیع بدون علم به مقدار ثمن میشه بیع قرری این صغرا و بیع قرری هم باطل کبرا. پس بیع مزبور که ثمنش معلوم نیست یه باطله. در ضمن شهرت حدیث نبوی، اگه کسی بیاد بگه این حدیث از لحاظ سندی ضعیفه، مرحوم شیخ قبل تو جلسه قبل تو جلسات قبل هم تو بحث قبلی هم عرض کردیم، مرحوم شیخ اونجا فرمود شهرت این حدیث در میان عموم مسلمانان و فقها ضعف سندش رو جبران میکنه و از لحاظ سند و حجیت هم مشکلی نداره. یه علاوه بر این دو دلیل که یکی شد اجماع، یکی حدیث نبوی، مرحوم شیخ انصاری برای این شرط یعنی معلومیت چیز سمن یه مؤید هم میاره. مؤید هم اینه که تعلیلی که در زیر روایت حماد ابن میسره از امام صادق از پدرش امام باقر رسیده. حضرت فرمود من تو این روایت میخونم روایت از رو الان فقط توضیحش عرض کنم. حضرت در ذیل این روایت فرموده که من کراهت دارم یا مکروه هست کسی پارچه ای به این نحو خریداری کنه. چجور؟ تو روایت اینجور اومده پارچه را به یک دینار مگر یک درهم خریدم. خریدم پارچه را به یک دینار الا یک درهم، یعنی منهای یک درهم. یه درهم از یک دینار در بیار بیرون، یعنی یک درهم کمتر از یک دینار پارچه رو خریدم. و علت کراهت اینه که مشتری نمیدونه که دینار چه نسبتی با درهم داره. آیا یک پنجومشه؟ آیا نسبتش یک پنجومه؟ یعنی درهم یک پنجوم دیناره و دینار پنج برابر درهمه. آیا درهم یک دهم دیناره؟ یعنی دینار پنج ده برابر درهمه. آیا درهم یک بیستم دیناره؟ یعنی دینار بیست برابر درهمه. به حسب امکنه و ازمنه درهم ها و دینار ها با هم متفاوتن. چه بسا تو بعضی شرایط یک دینار مساوی با یک درهم باشه، که در این صورت این استثناء یعنی هیچ تو معامله پولی رد و بدل نشده. گاهی اوقات یک دینار معادل پنج درهمه، گاهی اوقات معادل ده درهمه. و چون دقیقا معلوم نیست چقدر از دینار کم میشه، محضر فرمیدن که چی؟ من همچین معاملهی رو کراهت دارم. وجه تعبیر به مؤیدم که مرحوم شیخ فرمود مؤید این روایت اینه که حضرت در صدر حدیث تعبیر به کراهت کردن و دال بر تحریم و بطلان این کراهت نیست، وگرنه ذیل کلام و تعلیل دلیل حرفای حضرت فرمودن. منتها این که تعبیر به کراهت بردن چی مشخص میکنه که به عنوان مؤید میشه ازش استفاده کرد، وگرنه ذیل کلام و تعلیل دلیل جداییه. ولی چون در صدر تعبیر مذکور کراهت اومده، اینو مؤید قرار داده. اینو بخونیم تا یک روایتی که بحث میکنه درد میشه برخلاف این بحث پیدا میکنیم. مسئلتون من شروط الوزه، مسئلتون این میشه مسئله چی؟ مسئله چهارم. از شرایط عوضین چیه؟ العلم بقدر سمن، علم به مقدار سمن، شرطیت علم به مقدار سمن. المعروف انه یشترط العلم به سمن قدرن، مشهور بین علما اینه که شأن چنین است انو انشان، شرط است علم به سمن از نظر مقدار سمن، از نظر بسف و از نظر نوع و از نظر جنس خیلی الان ملاک نیست. بحثمون رو چیه؟ علم به سمن از نظر مقدار. حالا که علم به سمن از نظر مقدار و مقدار سمن باید مشخص باشه، فلو با به حکم احده ما فای تفریع شرط بودن علم به مقدار سمنه. پس اگر بفروشد آقای بایه به حکم احده ما، به حکم یکی از بایه و مشتری، یعنی مقدار سمن رو بذاره به حکم یکی از بایه و مشتری، به حکم بایه بذاره بگه که من ازت میخرم، یا آقای مشتری بگه من ازت میخرم هرچی دلت خواست پولیشو بگی، هرچی تو گفتی، مقدار نگه. یا آقای بایه بگه من میفروشم هرچی دلت خواست، به هرچی تو پول دادی، به هر مقدار دلت خواست و پول دادی به اون مبلغ، مقدار مشخص برای سمن مشخص نکنه، بگه هر مقدار که دلت خواست به من بده. ولو با اب حکم احده ما بطل اجماعن، اگر بفروشد آقای بایه به حکم یکی از بایه و مشتری، یعنی سم تعینی سمن رو بذاره به حکم یکی از بایه و مشتری، بطل اجماعن، باطل است این بی اجماعن، یعنی بطلانش اجماعی. دلیل اولا بگیم اجماع کیا گفتن؟ کما ان المختلف و تذکره، چنان که این اجماع از دو کتاب علامه به نامهای مختلف و تذکره چی؟ نقل شده. بطل اجماعن و اتفاقن، اطول اجماعن باطل است اتفاقن. از کجا میگی؟ کما ان روزه، روزه یعنی روزت البهیه، شرح لمعه شهید ثانی و حاشیت الفقیر للسلطان و حاشیه من لا یحصل الفقیر که مال صدوقه، کی حاشیه زده؟ سلطان العلماء. و فی السرائر، پس در این دو تا کتاب هم چی؟ ادعای اتفاق شده. و در سرایر ابن ادریس در مسئله بی به حکم مشتری چی گفته؟ و فی السرائر فی مسئله البی به حکم المشتری ابطاله به ان کل مبیع لم یذکر فیه الثمن فانه باطل. در سرائر در مسئله بی به حکم مشتری ابطال بی هست، یعنی گفته بی به حکم مشتری چیه؟ باطل. و فی السرائر در سرائر در مسئله بی به حکم مشتری ابطال اون بی هست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه به ان کل مبیع، به این که هر مبیعی که لم یذکر فیه الثمن، ذکر نشود در اون مقدار ثمن، فان اون مبیع اون کل مبیع باطلون، یعنی بیع اون کل مبیع چیه؟ باطلون. کل مبیع یعنی هر مبیعی که فروخته می شود که ذکر نشود فیه در اون مبیع ثمن، مبیعی که فروخته می شود و ثمنش مشخص نمیشه، مبیع اینجوری باطله. یعنی بیع چنین مبیعی چی؟ باطله. بلا خلاف، بدون خلاف بین مسلمین. آقای ابن ادریس ادعای لا خلاف کرده که از اجماع پایین تره، چون اجماع نظرم دادن و اینا اختلاف نکردن و این نظر ندارن. و اصل و فی ذالک، دلیل، یعنی دلیل اصلی که اجماع هم این میشه مدرکشون در این بطلان بیعی که ثمنش مشخص نباشده باشه و به حکم مشتری به حکم احد المتباین انجام شده، ولاست در بطلان بیعی که ثمنش مشخص نیست بلکه به حکم احده ما قرار ثمنش مشخص بشه، چیه؟ حدیث و نفی قرار. حدیث نفی قرار است که پیغمبر فرمود نهن نبی ان بیع القرار المشهور بین المسلمین. این مشهور بخواد بگه که فکر نکنید که این حدیث بگید ضعیفه، این حدیث مشهوره و شهرت ضعفش رو از بین میبره. و یعیده تأیید میکند این بطلان رو. گفتم چرا میگه تأیید؟ چون حضرت در ضمن فرمود من دوست ندارم، کراهت دارم، نگفته همچین بیع حرامه ها یا باطله. از حضرت تعبیری به چیز بکار برده؟ کراهت. و یعیده التعلیل فی روایت حماد بن میسره، تأیید می کند این بطلان همچین بیعی رو، بیعی که ثمنش در مشخص نیست، درش مشخص نیست، تعلیلی در روایت حماد بن میسره از امام جعفر صادق علیه السلام، از پدرش امام باقر علیه السلام اومده که چیه اون؟ انهو ان امام علیه السلام کره ان یشترا از ثوب به دینار غیر درهمن، کراهت دارد ان اون حضرت کراهت دارد این که فروخته شود یا خریده شود لباس به دینار الا درهم، به دینار مگر درهم، یعنی به دینار غیر از یک درهم، به دینار کمتر از یک درهم، غیر از یک درهم. چرا؟ لأنه لا یدرا کم دینار من درهم، خاطر اینکه شأن چنین است معلوم نیست چقدر هست نسبت دینار نسبت به درهم، کم دینار چقدر هست دینار نسبتش نسبت به درهم. یعنی ما نمیدونیم دینار چند برابر درهمه که بگیم که یه دینار رو که برداریم چقدر دینار، یه درهم رو که برداریم چقدر دینار باقی میمونه. خب تا اینجا ادله رو آوردیم مبنی بر این که بیعه به مبی به ثمنی که معلوم نیست جایز نیست، ولی یه روایت صحیحه وجود داره که ظاهر اون روایت صحیحه یه حکمی درش اومده که بیع به ثمن نامشخص و نامعلوم از نظر مقدار صحیحه. چی؟ ما گفتیم بیع به حکم یکی از طرفین، طرفین معامله بدون تعیین ثمن در متن عقد باطله، ولی روایتی داریم که ظاهرش با مطلب مذکور منافیه و داله بر صحت معامله مذکوره و اون روایت صحیحه رفاعه هست به امام صادق علیه السلام، که امام صادق رفاعه میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم مردی جاریه‌ای داشت با من مصابمه میکرد و من باش مصابمه کردم و صحبت کردم، یعنی در تعیین قیمت با هم بحث کردیم و صحبتهایی از معامله داشتیم. اون مرد جاریه‌شو به من فروخت و تعیین ثمن رو به حکم و رأی من واگذار کرد. رفاعه میگه ها که میشه بیعه به حکم مشتری. منم جاریه رو ازش گرفتم و بردم و بعدش 1000 درهم براش فرستادم و بهش گفتم که تو تعیین ثمن رو به من واگذار کردی و حکم من اینه که این جاریه 1000 درهم میارزه و باید اونو قبولش کنی. صاحب جاریه امتناع کرد و 1000 درهم رو قبول نکرد. این در حالی بود که پیش از ارسال درهم منم با جاریه چی؟ تماس گرفتم و آمیزش داشتم. چهار باید بکنم؟ حضرت بهش فرمود که به نظر من باید جاریه رو به قیمت عادلانه قیمت کنی. اون وقت اگر قیمت واقعی بیش از 1000 درهم بود تو باید جبران کنی و مبلغی رو که کم دادی بهش برگردونی تا قیمت واقعی پرداخت بشه، و اگر قیمت واقعی کمتر از 1000 درهم بود تماما اون مبلغی که دادی مال بایه و تو حق نداری اونو کم کنی. چرا؟ چون خودت تعیین کردی و راضی شدی که ثمن این باشه. به امام عرض کردم اگر در جاریه ای بیافتم، موقعی که مثلا باش تماس بگیرم دیدم یه ای بیدارم داره، حضرت فرمودن حق رد نداری چون تو باش نزدیکی کردی، وعد کردی، موقع تماس دیدی دیگه، موقع که وعد کردی و این مانع از رده و فقط میتونی عرش بگیری، یعنی قیمت صحیح و معیب نسبت اونا رو به دست بیاری، از چی؟ از آی بایه بگیری. حالا اگر بی به حکم احد هما باطل بود، حضرت از اول میگفت این بی باطله، نوبت نمیرسید به این تفصیلاتی که امام فرمود باید بری قیمت واقعی رو در بیاری، اگه کمتر بود جبران کنی، اگه بیشتر بود نباید بگیری، اگرم مشکلی پیش اومد باید مشکلی دیدی باید چیکار کنی؟ باید عرشو بگیری. نه، حضرت حکم به بطلان نکرد. این که حضرت حکم به بطلان نکرد معلومه که این بیعه درسته. این بخونیم تا وقت بعد جوابایی که شیخ میده یکم دقیق میشه. لکن به صحیحت رفاعت نخاس، ولی در صحیحه رفاعه نخاس، نخاس یعنی برده فروش، ما حکمی است که ظاهر اون حکم المنافات. منافات هست با این مسئله‌ای که ما الان مطرح کردیم. ما گفتیم که باید در معامله مقدار ثمن مشخص باشه، ولی تو این روایت حکمی میکنه به صحت در بیعی که ثمنش مشخص نیست. قال رفاعه سألت ابا عبدالله علیه السلام فقلت له، سؤال کردم امام صادق علیه السلام را، پس گفتم به امام ساوم تو رجلن بجاریته، گفتگو کردم برای معامله مردی را در مورد جاریهی که لهو برای اون مرد بود، فبا انیها به حکم، فروخت اون مرد جاریه رو به من به حکمی، به حکم من، یعنی قیمتشو گذاشت به عهده من تعیین کنم، فقبستها من، پس گرفتم جاریه رو از اون مرد، علا زالک بنابر این بیعه به حکم خودم، برای قرار خودم بیعه به حکم خودم، ثم بعثت الیه به 1000 درهم، سپس فرستادم به سوی اون رجل 1000 درهم، فقلت له، پس گفتم به اون رجل هذه 1000 درهم حکمی علیک، این 1000 درهم از حکمی است برای من بر تو، خودت گفتی خودت هرچی قیمت گذاشتی من این قیمت رو حکم کردم، فعبا ان یقبلها، ابا کرد اون رجل این که به پذیرت جاریه رو منی از من، و قد کنتو مسستها، در حالی که من آمیزش کرده بودم جاریه رو با جاریه، قبل ان ابعث، قبل از این که بفرستم، الیه به سوی اون رجل به 1000 درهم، قبل از این که پول رو برای آقای چیز فروشنده بفرستم، من با جاریه چیکار کردم؟ تماس داشتم، نزدیکی کردم. فقال حضرت ارا انت قوما، من نظر میدم که قیمت گذاری کنی جاریه را به قیمت عادلانه، به قیمت عادلانه، فان کان قیمتها اکثر، اگر بود قیمت جاریه اکثر مما بعثت الی، بیشتر از اون مقداری که فلستادی براش، کان علیکه، یعنی تو کمتر فلستاده بودی بیشتر میارزید، واجب است بر تو، کان علیکه، انترد ما نقص من القیمته، این که برگردانی، رد کنی بپردازی، تروده بپردازی اون مقداری که کم است از قیمت عادلانه، و ان کان قیمتها اقل، اگر بود قیمت جاریه کمتر، مما بعثت الی، از اون مقداری که فرستادی برای اون شرط، فهو له، اون مقدار اضافی مال اونه، اون پول، اون مقدار مال اون رجل، یعنی حق نداره اون بیشتری ها رو بگیری. قال، گفتم من، قلت، گفتم به حضرت، قال رفاعه، قلت به حضرت، ارأیت ان اصبت بها عیبا بعد از مسستها، اگر من بعد از این که با جاریه نزدیکی کردم دیدم جاریه یه عیبی داره، ارأیت، به من بفرما، ان اصبت، اگر برخورد کردم یا دیدم به اون جاریه عیبی را بعد از این که باش تماس گرفتم، قال، حضرت فرمودن، لیس علیک ان تردها علی، نیست بر تو، یعنی جایز نیست بر تو این که رد کنی جاریه رو بر اون رجل، یعنی نمیتونی بخاطر این عیب جاریه رو برش گردونی، پس چی؟ ولک ان تاخذ، برای تو هست این که عقص کنی قیمت ما بین صحت و العیب، قیمت ما بین صحیح و معیب را، یعنی عرش رو، حق برگردونن نداری. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه با اون جاریه نزدیکی کردی و تصرف درش کردی و کالایی که درش تصرف شده دیگه حق ارجاعش به مالک اصلی چی؟ نداری، فقط باید عرش اون عیبی که داشته ازش بگیری. اما جوابهای منوشیخ بماند. و صلی الله علیه و سیدنا عبدالغاوس مصطفی محمد.